برنامه نقد دولت پهلوی از دریچه ادبیات ایران، نوشته محمد امین محمدی.
یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود. روان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. برون جست و خون از تنش می چکید، همی گفت و از هول جان می دوید. اگر جستم از دست این تیر زن، منو کنج ویرانه پیر زن.
یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود. بسیار خوب، گربه‌ای در خانه زالی بود. تا اونجایی که ما شنیدیم زال یعنی پیر. این از این. اومدیم سر مصرع دوم که برگشت ایام و بدحال بود. خب معلوم نیست که مقصود شاعر این بوده که زال برگشت ایام و بدحال بوده یا گربه. خب اگه منظور زال باشه، باید ببینیم مقصود از بدحال بودن چیه. آیا چشم بد دور، گوش شیطون کر، مالاریای مزمن داشته؟ یا نه مشاعرش مختل بوده؟ یا اینکه منظور از بدحالی اینه که وضع اقتصادیش خراب بوده؟
و اما مقصود از برگشت ایام چیه؟ شاعر میخواسته بگه که روزگار از اون برگشته بوده، حقشو میخوردن و بهش نمیدادن. خب در این صورت جناب آقای سعدی که اون همه تسلط در شعر داشته، چرا حرف حسابشو صاف و پوسکنده نگفته؟ خب شاید از قانون شبیه قانون 1310 میترسیده. و اما اگه منظور این باشه که گربه برگشته ایام و بدحال بود، در این صورت باید پرسید که آقا گربه آخه چرا بدحال بوده؟ در خونه زالی که معلوم نیست پولدار بوده یا فقیر، دلیل نداره گربه بدحال باشه. اگر میگفت زال فقیر بوده خوب حرفی نبود، اما حالا که معلوم نیست زال از چه قماشی بوده، مثلا نظیر خانم فخرالدوله بوده یا برعکس از کسایی بوده که پولشون به جیب فخرالدوله ها میره، از کجا معلوم که حال آقا گربهه که با یه بادی آبگوشت و نیم سیر پنیر سیر میشه بد باشه؟
در هر حال روان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. اول اینکه معلوم میشه شم قضایی آقا گربه برخلاف شم سیاسی کله گنده های ما خیلی خوب بوده و یه راست از خونه پیرزن بیرون اومده و به مهمان سرای امیر رفته. حالا پرسان پرسان بوده یا از روی نشونی که قبلا گربه های خوشخوراک بهش داده بودن، اینش دیگه به ما مربوط نیست. اینقدر میدونیم که آقا گربه خودشو صاف به مهمان سرای امیر رسونده. امیرم مثل همچین امیرای امروزی که از مردم فاصله گرفتن، آدمی بوده که با مردم که سهله، با گربه ها هم میونه نداشته و به قراولا دستور داده آقا گربه رو به تیر ببندن. غلامان سلطان هم رسم غلامی رو به جا آورده، گربه بخت برگشته رو به تیر بستن.
برفرض از اونجایی که شاعر میگه برون جست و خون از تنش میچکید، همی گفت و از هول جان میدوید، معلوم میشه تیراندازی غلامای سلطان که لابد دست کم 50-60 نفر بودن، مثل تیراندازی پاسبونای 80% تیمسار خودمون قلابی بوده که با وجود تیر و کمانهای عالی، عده زیادی فقط تونستن مختصر چشم زخمی به گربه وارد کنن. در نتیجه آقا گربه آخه در حالی که خون از تنش فقط میچکیده، تونسته برون به جهد. اگه تیر رو درست زده بودن، حتما آقا گربه جا به جا خرقه تویی میکرد. پس تذکر این نکته که گربه بعد از تیر خوردن برون جسته، ما رو به این مطلب میرسونه که تیر زمینی بیشتر غلام ها به هوا اصابت کرده. در ضمن معلوم میشه که زبون مادری آقا گربه هم فارسی بوده که شاعر گفته همی گفت. اگه گربه فارسی صحبت نمیکرد شاعر از کجا میفهمید که گربه چی میگه؟ اگه فرض کنیم گربه به زبون خودش حرف زده باشه، لازمه که شاعر به زبون گربه ها آشنایی داشته باشه. حالان که تصور این که سعدی علیه الرحمه زبون گربه ها رو بلد بوده صحیح به نظر نمیرسه. باری آقا گربه در حالی که از حول جون میدویده اینو میرسونه که تیر به اون زیاد کاری نشده. تازه معلوم نیست به نظم یا به نثر گفته که اگر جستم از دست این تیر زن، منو کنج ویرانه پیر زن.
خب راجع به نظم و نثرش ما زیاد بحث نداریم، چون ممکنه به نثر گفته باشه و سعدی خودش به شعر در آورده باشه، یا به عکس خود آقا گربه طبع شعرش گل کرده فل بداهه این بیتو سروده باشه. در هر حال آنچه مسلمه آقا گربه که گویا فقط یک تیر به اون خورده بوده و از دست همون یه تیر تیرزن فرار می کرده، آدم زبونی بوده که با خودش شرط کرده اگه از دست اون خلاص بشه بره به کنج ویرانه پیرزن، که باز معلوم نیست پیرزن مفلوکی بوده که تو ویرانه می نشسته، یا برعکس خونش در اثر صاحب بمب یا زلزله آسیب دیده بوده، اینم مشخص نیست.
اما چیزی که بس جای تعجبه اینه که چرا آقا گربه به فکرش نرسیده بره گربه ها رو جمع و جور کنه، از اونا نیروی قوی و خرد کنندهی ترتیب بده و پدر صاحب عامر و مأمور رو بیچاره کنه. چرا آقا گربه که فارسی خوب میدونسته به غلاما نگفته ای آدمای خوب شما مثل من محرومین، چرا رو به من تیر خالی میکنید؟ جا داشت که آقا گربه مقاومت میکرد و حقشو میگرفت، نه اینکه درویشوار به کنج ویرانه پیرزن بره و اونجا زندگی کنه. شنیدید نقدی بود بر دولت پهلوی از دریچه ادبیات ایران نوشته محمد امین محمدی که در روزنامه فکاهی سیاسی چننگر سال اول شماره 66 به چاپ رسیده بود. بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به تو
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه دیروزنامه از رادیو ایران تقدیم حضور همه شما عزیزان شد و همراه با هم این برنامه رو شنیدیم. در صورتی که شما دوستان تمایل داشتین بخشایی از این برنامه رو یا دیگر برنامه‌های رادیو ایران رو دوباره بشنوید، میتونید همین الان به پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه بکنید و نام برنامه دلخواهتون رو جستجو بکنید و این برنامه یا برنامه برنامه های دیگر رو دوباره بشنوید. بی نهایت از توجه شما دوستان سپاسگزاریم و امیدواریم که این همراهی همچنان با نوبت عصرگاهی این چهارشنبه رادیو ایران ادامه داشته باشه. ممنونم که شنونده برنامه های این شبکه هستید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initial.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی‌ها در ایران چه می‌کردند؟ آذر سال 1332 دانشگاه تهران عملاً علیه سلطنت محمد رضا پهلوی فعالیت سیاسی کرد و 3 نفر هم کشته شدند. 16 آذر روز دانشجو نام گرفت و در تاریخ ایران ماند. احتشامی فر از دانشجویان وقت دانشگاه تهران:
درجیدارا دارن اون ستا رو کتک میزنن. یکی از دانشجویان که اسمش امیر بود او داد میزنه های قزاق از دانشگاه کوتاه. وقتی اونو میگه یه دفعه بقیه بچه ها میگن هورا، نظامی ها که اینو میبینن تفنگ میگیرن رو به دانشجو و شروع میکنن تیراندازی.
پاییز سال 1357 هم دانشگاه علیه شاه بسیج شد.
مسائل به آرامی گذشت، ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشکاور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.
اهمیت دانشگاه در تحولات سیاسی بعد از آن کاملا مشخص است. همزمان با انقلاب اسلامی دانشگاه ها هم شلوغ شد. برای چند ماه بعد از انقلاب همه گروه های سیاسی و حتی گروه های مسلح در دانشگاه سنگر گرفتند. آشوب در دانشگاه برای آمریکا بسیار مطلوب بود. اما اواخر مهر 1358 خبری به سفارت رسید که آنها را ناراحت کرد.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی 21 اکتبر 1979 29 مهر 1358 موضوع دانشگاه تهران باز می شود. تمام متن محرمانه. دانشگاه تهران یک بار به آرامی و بدون هیچ گونه اعلامیه رسمی و بوق و کرنا زدنی باز شد و حداقل در بعضی از دانشکده ها مشغول تدریس هم هستند. با وجود اینکه به ما گفته شده بود که دانشگاه تا 20 اکتبر به طور رسمی باز نخواهد شد، ولی متاسفانه شنیده شد که در حدود 1 هفته است که کلاس هایی هم تشکیل می شوند. شاید برای اولین بار بعد از انقلاب دانشگاه ترتیبی داده است که یک جو دانشجویی به خود بگیرد. تنها چیزی که از انقلاب باقی مانده است نوشته های رنگی دیوار هستند که دیکتاتوری، شاه، آمریکا، صهیونیسم، امپریالیسم و کمونیسم را محکوم می کنند.
واقعیت های دانشگاه در 1 سال اول انقلاب کاملا شوکه کننده بود. حتی سلطنت طلبان هم در دانشگاه جولان می دادند. اما بالاخره انقلابیون ورود کردند و فضا آرام شد. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران:
شورای انقلاب اعلام کرد که باید ستادها دانشگاه رو تخلیه کنند. بعضی از گروه ها تخلیه کردند. بعضی از گروه ها که وابستگیشون شدیدتر و پلیدیشون بیشتر بود تخلیه نکرد. در همین دانشگاه تهران فاجعه آفریدند. گروهی که نام خود را پیشگام می‌گذارد و وابسته به مرتجع ترین جناح های این زمان، یعنی وابسته به امریکاست، جوانی به نام کمونیست، اما وقتی تحقیق میکنید میبینید جزو کسانی است که پدرش در ساواک بوده است و به جوخه اعدام سپرده شده است. پدر کشتگان این انقلاب به نام پیشگام و پسگام و شریک فدایی خلق جمع شدند و در مقابل مردم در همین دانشگاه سنگر گرفت. مردم آمدن تا دانشگاه ها را پاکسازی کنند.
فضای ملتهب دانشگاه یک انرژی عجیب ایجاد می کرد که می توانست به همه کشور ضربه بزند. برای سفارت آمریکا دانشگاه ملی که بعدها دانشگاه شهید بهشتی نام گرفت هم بسیار مهم بود. سفارت تصور می‌کرد تجمع نیروهای مذهبی در این دانشگاه کمتر است. سفارت آمریکا یکی از دستیاران جدید ایرانی سفارتخانه در قسمت سیاسی را برای بازدید محوطه دانشگاه در 16 اکتبر به مرکز شهر می‌فرستد. در گزارش او آمده است:
جالبترین مشخصه دانشگاه ملی این است که علائم اسلامی کمتر از دانشگاه تهران جلب توجه می کند. تعداد کمتری از پوسترهای انقلاب اسلامی و یا تصاویر آیت الله روح الله خمینی در آنجا وجود داشت. در عوض پلاکاردهای بزرگی که توسط حزب توده یا حزب کمونیست تهیه شده بود که اعمال دولت را در کردستان محکوم می نمود و همچنین پوسترهای بزرگی از مارکس و لنین در دانشگاه ها وجود داشت. قفسه های کتاب بر روی میزهای طویل در داخل دانشگاه چیده شده بود که بیشتر کتاب های کمونیستی و مارکسیستی را به فروش می رساندند. گرچه میزهای متعددی هم که کتاب های علی شریعتی و قرآن را به فروش گذاشتند و شعارهای پارچه‌ای ما بین درختان افکار و ایدئولوژی های متفاوتی را نشان می دهند. کلاس ها شروع نشده و این نکته بسیار مثبتی است.
آمریکا هر روز گزارش‌های مفصلی از دانشگاه‌های ایران تهیه می‌کند. آمریکا انتظار دارد برای شورش‌های بعدی بتواند از فرصت دانشگاه استفاده کند. امام خمینی اما می‌خواهد دانشگاه ستون پیشرفت انقلاب باشد.
روحانیون با دانشگاهی‌ها یک مسیر دارند و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است، چنانچه شغلشون شریفتر است. در این دانشگاه هاست که مقدرات کشور، چیزهایی که باید در کشور درست بشد، منشأش دانشگاه است.
با وجود همه کارشکنی ها، شورای انقلاب هم پیگیر پاکسازی دانشگاه از نیروهای غیر دانشجوست و در مهر 1358 تقریبا همه چیز آرام شد.
حالا اوائل انقلاب مسلط شدن، یعنی سوار شد دشمن بر دانشگاه، اما بنده همون وقتها هر هفته تو دانشگاه تهران جلسه داشت. جنگ داخل جنگ، جنگ به معنای واقعی، تیراندازی. آمدیم وارد دانشگاه شدیم، خلوت، تیراندازی بود، همدیگه رو میزدن. همین دانشگاه تهران، دانشگاه واقعا میدان جنگ شده بود. دانشگاه این تسلط دشمن. حالا کیا بودن؟ چپها بودن، طرفدارای سلطنت هم بودن. اینایی که در مقابل هم همیشه بودن، اینا در مقابل انقلاب و نظام اسلامی و امام بزرگوار دستشون تو دست هم متحد شده بودن، با هم متفق بودن. چپهای مارکسیست هم بودن، فدایان خلق و فلان و مجاهدین و همینایی که میشناسید و شنیدید و شاد خوندید و اینها، همه در مقابل مجموعه دانشجویان مسلمان. البته دانشجوی انقلابی مسلمان دانشگاه رو فتح کرد.
قطعاً مطالعه اسناد لانه جاسوسی میتواند بسیاری از دست‌های پشت پرده ی حوادث بعد از انقلاب را نشان دهد.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این ملت مرا قبول دارم.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کافر فرستاده که توی کلیات صحبت کرده.
ملت ایران فردی میان کارتر و ریگان نمی‌دونه.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
هر روز از رادیو ایران ما را بشنوید.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز. شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران، بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که در این ساعت بین تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. از حسن انتخاب شما بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که تا این لحظه آنچه که تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. تنهای درونم گوید بشکن دیواری که درونت داری، چه سؤالی داری؟ تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست، تو فقط با من باش.
تو فقط باش تموم کم و کسرش با من، با تموم دوری و طاقت و صبرش با من. تو فقط تب کن از این عشق بلا تکلیفم، مردن و سوختن و باقی زجرش با من. تو دلت قدم زدن تو روز بارونی بخواد، روزای بهاری بارون و ابرش با من. پیرهن خاطره ها تو زیر بارون تن کن، خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من. تو فقط باش، فقط باش تمومش با من. عاشقانه هامونو مثل یه قصه بنویس، خوندنش با دل و جون سطر به سطرش با من. تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشیم، التماسش به خدا، حاجت و نظرش با من. روی زخمای دلم کاش کی تو مرهم باشی، آرزوم این همیشه تو کنارم باشی، آرزوم این فقط مال تو باشم. ای کاش تو فقط باش، فقط باش، فقط با من باش. تو فقط باش، فقط باش، فقط باش.
دوستات و جمع خون داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. اگر خاطرتون باشه توی برنامه اشاره کردم که نگاه خداوند درباره کتاب‌های آسمانی اینه که اونها منبع هدایت و نور هستن، یعنی تورات، انجیل و قرآن. درباره قرآن رو که می‌دونیم، تعابیر مختلفی داریم که خداوند قرآن رو مایه هدایت تلقی می‌کنه. این کلیدواژه آشنایی در قرآن. درباره تورات هم عرض کردم خدمت شما که در سوره مبارکه مائده آیه 44 این تعبیر رو داره: انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، که ما تورات رو نازل کردیم درش هدایت و نور هست. این تعبیر رو درباره در قد انجیل هم داریم، اتفاقا در همین سوره مبارکه مائده آیه 46. خدا بعد از اینکه بحث تورات رو مطرح میکنه و همینطور اومدن حضرت موسی، اشاره میکنه که به دنبال این پیامبران پیامبری اومد که حضرت عیسی باشه. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة، که او تصدیق کننده تورات پیش از خودش بود. پیامبران ادیان ابراهیمی که اومدن دین گذشته رو نفی نکردن. احکام رو ممکنه نسخ شده باشه بعضی از احکام، اما نفی نشده خود دین. یعنی گفتن بله، اون چه که حضرت موسی گفته در باب اصول همون هست، خدا یکیست. بحث معاد رو مطرح کردن، بحث هدایت رو مطرح کردن و چیزهای دیگه. حضرت عیسی هم تصدیق کننده حضرت موسی است، تعبیر که در خود قرآن مصدق لما بین یدیه من التوراة. این تعبیر تصدیق کردن رو هم درباره خود پیامبر خودمون داریم، ما تو سوره مبارکه صف و جاهای دیگه، که پیامبر هم اومد تصدیق کرد پیامبران گذشته رو، یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی رو. در ادامه آیه خدا میفرماد و آتیناه الانجیل، ما به عیسی انجیل رو دادیم که فیه هدى و نور، در اون هدایت و نوره. تقریبا همون عبارت ها رو داریم، همون عبارت هایی که درباره تورات هست و همون عبارت هایی که درباره قرآن هست. مصدق لما بین یدیه من التوراة، تصدیق کننده آنچه که در دستان اونها بود از تورات. و هدى و موعظة للمتقین، و مایه هدایت و در حقیقت پند برای پرهیزکاران، که اهل انجیل هم یعنی مسیحیت هم به انجیل حکم میکنن. ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه. بعد خدا میفرماد اگر کسی به اون چیزی که خداوند نازل کرده حکم نکنه، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اونها اهل فسق خواهند بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.